صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم گناه پیش‌فرض غلط با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته به لطف خداوند موفق شدیم تا ششمین گناه از مجموعه گناهان 12 گانه رو بررسیش رو آغاز بکنیم. در برنامه گذشته در مورد گناه یوشع صحبت کردیم و عنوان گناه از این قرار بود: گناه پیش‌فرض غلط. وقتی ما بر اساس پیش‌فرضی غلط عمل می‌کنیم، زندگی و خدمتمون اونگونه که تصور می‌کنیم پیش نمی‌ره. برخی از ما مسیحیان فقط به خاطر اینکه گمان کردیم از خداوند مطالبی رو شنیدیم و اون رو هم درک کردیم، زخم‌های عمیقی برمی‌داریم. از این جهت هست که وقتی اوضاع برخلاف انتظارمون پیش نمی‌ره، احساس می‌کنیم که دیگه هرگز نمی‌تونیم سر پا بایستیم. در برنامه گذشته عزیزان در رابطه با نشانه‌های پیش‌فرض هم سخن گفتیم. نشانه‌ها از این قرار بودند: ما تو متحیر شدن در هنگامی که کارها برخلاف انتظارمون پیش نمیره. وقتی در کارها سردرگم هستیم و بر روی هدف تمرکز نداریم، این نشانه دوم هست. و نشانه سوم این که احساس تأسف میکنیم از پیروی کردن از خدا و اکراه داریم از برداشتن قدم بعدی. بله عزیزان، این سه نشانه از عمده ترین نشانه های پیش‌فرض غلط بود. اما چگونه میتونیم با این پیش‌فرض‌های غلط مقابله بکنیم و اونها رو تشخیص بدیم؟ در برنامه گذشته موفق شدیم تا دو عنوان از راه حل‌ها رو برای شما بیان بکنیم. اولین اونها این بود که مسئله شکست‌های پیشین رو باید در درون خودمون حل بکنیم. دومین راهکار این بود که حرمت خداوند رو باید پاس بداریم. و اما برنامه امروز رو با سومین راهکار آغاز می‌کنیم. باید که وفادار باشیم. برای پرهیز از پیش‌فرض غلط، گام وفاداری حائز اهمیت حیاتی هست. به موضوع وفاداری در هیئت رهبری کلیسا قدری فکر بکنید. در اکثر مواقع می‌بینیم که اعضای هیئت رهبری بیش از آبرو و حیثیت شبانان به فکر آبروی خودشون هستن. به طور مثال شاید روزی یکی از کسانی که روی نیمکت کلیسا نشسته تصور بکنه که دعوت داره که شبان کلیسا رو اصلاح بکنه. پس به اشتباه شبان رو به کجروی و تعلیم آموزه‌های تحریف شده متهم می‌کنه. خیلی به ندرت پیش میاد که چنین شخصی بتونه با اتهاماتی که بر شبان وارد می‌کنه راه رو درست طی بکنه و در غالب موارد این فرد دغدغه‌های خودش رو به صورت شایعه بیان می‌کنه. شایعه پراکنی بدون اینکه به آدم‌ها فرصت دفاع از خودشون بده، اونها رو بی‌اعتبار می‌کنه. وقتی شایعه از طریق اعضای کلیسا شروع به پراکنده شدن میکنه، کادر هیئت شبانی دو گزینه مشخص پیش روی خودش داره. نخست اون که یکی از اعضای هیئت شبانی ممکن هست به جای دفاع کردن از شبان به حالت تدافعی در بیاد و این خیال رو بکنه که این شایعه میتونه روی اون هم تأثیر بگذاره، بنابراین شروع به تکابو میکنه. اگر چنین شخصی به جایی وفادار بودن نسبت به شبان به فکر دفاع از شخص خودش باشه، اینجاست که ترجیح میده خودش رو جزی از معزل بکنه. اگر این فرد خودش به شایعه پراکنی ادامه بده، عملاً به گسترش درگیری دامن زده. غالباً این خادمان حتی به جایی میرسن که تصمیم به مخالفت با شبان میگیرند. گزینه دیگه برای عضو هیئت شبانی این هست که نقش خودش رو به عنوان پشتیبان شبان درک بکنه و به قول معروف از پشت به او خنجر نزنه. شاید واقعاً شبان تقصیرکار باشه، ولی مشکل از راه شایعه پراکنی و غیبت پشت سر شبان مطمئناً حل نمیشه. تنها راه حل مشکل گفتگوی رو در رو هست. اون چه که عزیزان به خطر میفته موضوع وفاداری هست. نخستین واکنش اعضای هیئت رهبری کلیسا باید این باشه که به فکر آبروی شبان و آبروی خدا باشند تا نگران آبروی خودشون. برادران و خواهران عزیزم، لازمه که نه تنها در برابر همسایگانمون، بلکه در میان قوم خدا نیز از حرمت و آبروی خداوند پاسداری کنیم. مواقعی هستند که به نظر میرسه دست به هر چیزی که میزنیم یک فاجعه و ناکامی به بار میاد. اما در هر حال باید فراتر از خودمون و آبروی خودمون فکر کنیم. پای حرمت و حیثیت خدا در میون هست. واکنش ما به بحران نباید منجر به خیانت به خدا بشه. راهکار بعدی عزیزان این هست که خداوند رو به پاسداری از حرمت خودش بر بیانگیزونیم. موسی بارها این دعا رو به درگاه خداوند کرد: ای خداوندا، مصریان چه خواهند گفت اگر تو اسرائیل را محو و نابود سازی؟ مردم چه فکری خواهند کرد اگر تو بگذاری ما شکست بخوریم و این قوم در بیابان هلاک شوند؟ موسی به ما یاد میده که چگونه باید خداوند رو به حفظ حرمت خودش وا بداریم. موسی گفت: حتی اگر از نسل من قومی عظیم به وجود آوری، مصریان بت‌پرست درباره قومی که تو از مصر بیرون آوردی تا هلاک گردند چه خواهند گفت؟ اجازه نده خداوندا که این قوم محو بشند. موسی در شکاف میان خدا و قوم اسرائیل می ایسته. او زیباترین تصویر از خدمت شفاعت رو به ما ارائه می ده. خدا راضی شده بود که قوم اسرائیل رو برای نااطاعتی های مداومش نابود بکنه، ولی به خاطر شفاعت های موسی برای قومش در حضور خدا، اونها رو از خطر هلاکت رهایی می ده. در باب 18 پیدایش عزیزان نمونه دیگه از شفاعت کننده رو پیدا می کنیم. هنگامی که خداوند ابراهیم رو از مقصودش که نابودی شهرهای گناهکار صدوم و عموره بودند آگاه میکنه، ابراهیم بیدرنگ از خداوند طلب رحمت کرد. در پیدایش فصل 18 آیات 23 و 24 کلام خداوند این گونه میفرماید: آیا عادل را با شریر هلاک خواهی کرد؟ شاید در شهر 50 عادل باشند، آیا آنان را هلاک خواهی کرد و آن مکان را به خاطر 50 عادل که در آن باشد نجات نخواهی داد؟ پس خداوند نرم میشه و موافقت میکنه که در صورت یافتن 50 نفر انسان پارسا در اون شهرها اونها را هلاک نکنه، اما ابراهیم شفا دهنده به این هم بسنده نمیکنه و باز به شفاعت کردن برای مردمش میپردازه و همینطور در کار خودش اصرار میکنه و چانه زنی میکنه بر سر تعداد افراد پارسا. عزیزان، شفاعت ابراهیم خداوند رو تشویق به پاسبانی از حرمت خودش میکنه. خدا در پاسخ به درخواست ابراهیم میگه به خاطر 10 نفر اون شهر رو هلاکت نمیکنه. چنین دعاهایی در زندگی موسی، ابراهیم و یوشع دیده میشن، دعاهایی که به ما نشون میده باید به فکر حرمت و آبروی خدا باشیم. راهکار بعدی این هست عزیزان که این واقعیت رو باید بپذیریم که پیروزی اصیل باید تقدس به دنبال داشته باشه. وقتی گناهی در اردوگاه وجود داره، هیچ شانسی برای پیروزی نیست، حتی اگر جنگ از سوی خدا باشه. به اعتقاد من عزیزان، اگر بیداری روحانی نمیاد، پس کلیسا هنوز به حساب همه گناهان خودش نرسیده. شاید این گناهان درصد کوچکی رو تشکیل بدن، ولی حتی کوچکترین درصد گناه هم باعث شکست میشه. نمونه اون رو میتونیم در شکست قوم اسرائیل ببینیم. کلام خداوند در یوشع فصل 7 آیات 10-11 این گونه میفرماید: خداوند به یوشع گفت: برخیز، چرا تو به این طور بر روی خود افتاده ای؟ اسرائیل گناه کرده و از عهدی نیز که به ایشان امر فرمودم تجاوز نمودند و از چیز حرام هم گرفته دزدیده‌اند، بلکه انکار کرده آن را در اسباب خود گذاشتند. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. گناهانی وجود دارند که ما اونها را خیلی عادی تلقی می‌کنیم، اما حالا زمان اون فرا رسیده که نیک و بد رو از هم جدا کنیم. دیگه نمیتونیم با گناه در اردوگاه کنار بیاییم. شاید خداوند میگه که زمان سستی و انعطاف نشون دادن نسبت به گناه، موی سر دادن و افسوس خوردن به سر اومده، وقت اون نیست که احساس قربانی بودن بکنید و یا از عقده‌های حقارت رنج ببرید. اسرائیل گناه کرده، اونها از عهدی که با من داشتند تجاوز کردند، اونها از چیزهای حرام گرفتند، دزدیدند، دروغ گفتند و این رویه را جزء زندگی عادی و روزمره خودشون کردند. به همین دلیل هست که قوم من تاوان ایستادگی در برابر دشمنانش رو نداره. حقجیان عزیز، یوشع به عنوان رهبر بنی اسرائیل نمیفهمید که چرا خداوند اجازه داده که دشمنانش لشکرش رو شکست بدن. یوشع هیچ تلاشی در پنهان کردن گناه خودش نکرده بود. او شخصا کاری رو کرده بود که خداوند به او گفته بود بکنه. او نه زنا کرده بود و نه پول کسی رو دزدیده بود. نه وقتش رو صرف خوشگذرانی کرده بود و نه میگساری. با این وجود در جنگ پیروز نمیشه. شاید شما هم در موقعیت یوشع قرار داشته باشید. شاید در حالی که کارتون درست باشه باز شکست بخورید. شاید خدا آشکارا به شما چراغ سبز نشون داده و میدونید که در زندگی خودتون مطابق اراده خدا به پیش میرید. اما این امکان هم وجود داره که عزیزان در کلیساتون، خانوادتون یا جمعی که به اون تعلق دارید گناهی وجود داشته باشه. گناه پنهان در اردوگاه نااطاعتی بود و نااطاعتی زمین ساز نابودی. راهکار بعدی عزیزان این هست که چیزهای حرام رو نابود بکنیم. ضعف بنی اسرائیل در این بود که خود رو از شر گناه خلاص نکرده بود. اونها دامهایی رو که در گناه در میانشون گسترده بودند نابود نکرده بودند. خداوند در کنار کسانی که چیزهای حرام رو در زندگی خودشون نابود نمی کنند نمی ایسته. خداوند می فرماید که مادامی که بت‌هایی که در میان خود نگه داشته اید نابود نکنید، با شما نخواهم بود. عزیزان، من مسیحیانی رو دیدم که انگار خداوند دستشون رو از زندگیشون بیرون کشیده. وقتی این وضع رو میبینم از خودم میپرسم که پس برکت کجاست؟ پس ترس خدا کجاست؟ عزیزان، یه همچین وضعیتی در یک لحظه اتفاق میفته. آلوده شدن ذهن و پر شدن چشمانمون از حرص و طمع ممکن هست که سالها به طول بکشه، اما آغاز و انجامش وقتی هست که ارضای نفس و جسم ما جای خودش رو به خوشنود ساختن خداوند بده. اگر به تغذیه جسم و نفس خودمون ادامه بدیم، به نقطه‌ای میرسیم که خداوند میگه اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما نخواهم بود. برادران و خواهران عزیزم، امروز فریاد خدا خطاب به کلیسا این هست: به خاطر شکست‌های خود خداوند رو سرزنش نکنید و نگید خداوندا تو با ما چه کرده ای؟ چرا ما دیگه کامیاب نیستیم؟ چرا در زندگی های ما اینقدر شکست وجود داره؟ نخست به خاطر داشته باشید که خدا از قومش تقدس میخواد. هیچ کس بدون تقدس خداوند رو نمیتونه ببینه. بنابراین راهکار بعدی این هست که خودمون رو تقدیس بکنیم. راه حلی که خدا در هنگام شکست به بنی اسرائیل ارائه میکنه این بود که خیشتن رو تقدیس بکنید. اونها برای کسب پیروزی در جنگ راه دیگه ای نداشتند جز این که بت‌های زندگی شخصی خودشون رو بشناسن و اونها رو از خودشون دور بکنن. کلام خدا در یوشع فصل 7 آیه 13 این گونه می‌فرماید: برخیز قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خیشتن را تقدیس نمایند، زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید: ای اسرائیل، چیزی حرام در میان توست و تا این چیز حرام را از میان خود دور نکنی پیش روی دشمنان خود نمیتوانی ایستاد. آمین. بعد از تقدس مهمترین راهکار ما این هست که در برابر دشمن متحد باشیم. عزیزان، اگر هر روزه در پی تقدس و پاکی نباشیم، بیداری ها، برکات و دستورهایی که خدا در گذشته به ما دادند ممکن هست منجر به هلاکت ما بشه. حمله های دشمن میتونه شدیدتر و رذیلانه تر از گذشته باشه. بنابراین لازم هست که در ایمان مسیحی خودمون با کلیسای خداوند متحد باشیم. باید اختلافات رو به کناری بگذاریم. باید راه حلی برای حل اختلافات بین خودمون پیدا بکنیم. باید مسائل شخصی رو وارد حیطه کلیسا نکنیم. خوبه که در هر صورت و در هر حالتی اتحاد خودمون رو با اعضای کلیسا از دست ندیم. باید به خداوند توکل و اطمینان داشته باشیم و از خداوند برای حل کردن مشکلاتمون کمک بگیریم. از کلام خداوند باید کمک بگیریم. از شبانان کلیسا باید کمک بگیریم و اجازه ندیم به هیچ وجه در میان ما گسستگی ایجاد بشه. همراهان عزیز، یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم به جای تأسف خوردن بکنیم اینه که مکاشفه داشته باشیم. وقتی در خانواده با مشکلی جدی روبرو میشید و یا در زندگی زناشویی خودتون به بن‌بست میرسید، لازم هست از خداوند بپرسید که چرا این شکست اتفاق افتاده. از او بخواید بر شما مکشوف بکنه که در کجا اشتباه کردید. از او بخواید به شما بگه که بعد باید چه کار بکنید. تأسف خوردن عزیزان هیچ دردی رو دوا نمی کنه. افسوس گذشته رو خوردن زندگی زناشویی که در حال سقوط هست رو نجات نمیده. شما به مکاشفه نیاز دارید. لازم هست که خداوند با قلب شما صحبت بکنه. اگر در شرایطی هستید که آماده رها کردن کلیسا، کار، خدمت، دعا و دیگر جنبه‌های سودمند زندگیتون هستید، پس به مکاشفه نیاز دارید. نیازتون این هست که روح القدس با دل‌های شما صحبت بکنه و به شما کلامی امید بخش عطا بکنه. گناه اخوان مسبب دردسر برای همه قوم اسرائیل شد. تجاوز او از عهد خداوند باعث میشه که همه بنی اسرائیل مورد غضب واقع بشن. کلام خداوند در یوشع فصل 7 آیات 14 و 15 این گونه میفرماید: پس بامدادان شما موافق اسبات خود نزدیک بیایید و چون شود که سبتی را که خداوند انتخاب کند و قبیله های خود نزدیک آیند و قبیله ای را که خداوند انتخاب کند به خاندان های خود نزدیک بیایند و خاندانی را که خداوند انتخاب کند به مردان خود نزدیک آیند و هر که آن چیز حرام نزد او یافت شود با هر چه دارد به آتش سوخته شود، زیرا که از عهد خداوند تجاوز نموده قباحتی در میان اسرائیل به عمل آورده است. گناهکار پیدا میشه. اخوان توضیح میده که چرا مرتکب گناه شده. او از آز و طمع خودش اینطور صحبت میکنه. کلام خدا در یوشع فصل 7 آیات 20 و 21 این گونه می‌فرماید: اخوان در جواب یوشع گفت: فی‌الواقع به یهوه خدای اسرائیل گناه کرده و چنین و چنان به عمل آورده ام، چون در میان غنیمت ردایی فاخر شنعاری و 200 مثقال نقره و یک شمش طلا که وزنش 50 مثقال بود دیدم. آن را طمع ورزیده گرفتم و اینک در میان خیمه من در زمین است و نقره زیر آن می باشد. علت شکست قوم همین بود. این اصل رو همیشه در خاطر داشته باشید عزیزان که اگر اوضاع خوب پیش نمیره، تقصیر از جانب خدا نیست. ما به شخصیت و صفات خدا ایمان داریم. او در همه طریقهای خودش کامل هست. اگر در زندگی من اشکالی وجود داره، به جرأت میگم که این اشکال قطعا از طرف من بوده، یعنی یا به خاطر تمایلات شیطانیم بوده و یا به خاطر نفس و یا به دلیل غفلت ابلهانه. گناه یوشع همین بود که به غلط پیش خودش فرض کرده بود که چون بنی اسرائیل قبلا شهر اریها رو فتح کردند، این بار هم در جنگ پیروز میشن. اما این بار بدون مداخله الهی، تنها مسئله‌ای که معادله رو بر هم میزنه این بود که این دفعه گناهی در میان قوم مخفی بود. یوشع خیلی چیزها رو قطعی میدونست. خیلی باید مواظب این نوع ایمان و عقیده‌ای باشید که میگه اگر چیزی رو به کرات بر زبان بیارید، اگر مثلا 100 مرتبه تکرارش کنیم، خدا وادار به انجامش میشه. ما نمیتونیم خداوند رو آلت دست راه‌های خودمون قرار بدیم. دعاهای ما باید در راستای اراده خدا باشه، وگرنه شنیده نمیشه. من به این حقیقت ایمان دارم. اگر کلام خداوند رو اعتراف و اراده اون رو اعمال بکنیم، اون کلام واقع خواهد شد. اما اگر به یک دندگی خودمون پافشاری بکنیم و آسمان رو آلت دست برنامه‌های خودخواهانه خودمون قرار بدیم، قطعاً اون وقت سخت ناامید میشیم. باید توبه بکنیم و مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. عزیزان، باید خوب توجه داشته باشید که در همین داستان کمی جلوتر چه اتفاقی میفته. بنی اسرائیل توبه کردند. با گناهی که در میونشون مخفی شده بود برخورد کردند و بعد برمیگردن و شهر آی رو با یک پیروزی بزرگ تصرف میکنند. پس از اینکه اونها به گناه پیشفرض غلطشون مبارزه میکنند، تونستن اون سرزمین رو متصرف بشن. خداوند چشم انتظار این هست که شما با انجیل به سوی شهر خودتون حمله ور بشید. خداوند منتظر این هست که در خانه هاتون پیروزی رو اعلام بکنید. اما اگر در دل هاتون گناهی وجود داره، مسئولیتش رو خودتون به عهده بگیرید و همه ی تلاشتون رو باید بکنید که اون رو پاک بکنید. بعد میتونید دوباره به میدان جنگ برگردید و مطمئن باشید که این بار دست خداوند با شما هست. به خاطر اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شدید، ناامید نشید. بعضی ها دیگه هرگز نمیتونن مثل قبل به خداوند توکل بکنند. بودن کسانی که زمانی در آتش اشتیاق خدا سوختند، ولی حالا با احتیاط حرارتی ملایم از خودشون نشون میدن. از این روح ترس آزاد بشید. دوباره به خداوند توکل بکنید. مثل اون بچه‌ای باشید که به پدرش اعتماد کامل داره. باید ما به اون سادگی ایمان گذشتمون برگردیم و بگیم خدایا، در گذشته تو تونستی فلان کار رو برای من بکنی، حالا هم میتونی. اگر قبلا در گرفتن اریها کمکمون کردی، حالا هم میتونی در تسخیر آی به ما کمک بکنی. برای تو ناممکن وجود نداره. حقجویان عزیز، اگر ناامید و دل مرده اید، خداوند میخواد به شما شادی ببخشه. من یقین دارم که خداوند مکاشفه خودش رو در دلهای شما قرار خواهد داد و از آسمان هدایت لازم رو برای شما خواهد فرستاد. از گذشته درسهای بیشتری خواهید گرفت و برای آینده ایمان بیشتری خواهید داشت. تجربه خفتبار آی زمین ساز کسب پیروزی برای پادشاهی خداوند شد. بیایید در این دقایق پایانی سرهای خودمون رو فرود بیاریم و در حضور خداوند این گونه دعا بکنیم. ای پدر ما که در آسمانی، ما رو ببخش که هر وقت دلیل شکست هامون رو نمی فهمیم، تو رو سرزنش می کنیم. کلیسای ما رو از بدی ها و شکست های اخلاقی پاک بساز. ای خداوند، ما رو آزاد بکن. ما برای تبدیل دعا می کنیم. ما هم مثل یوشع فقط برای انجام اراده تو هست که کوشش می کنیم. ولی داشتن نیت و انگیزه خوب کافی نیست. خداوند، از تو استدعا می کنیم. بت‌هایی رو که در زندگی های ما مخفی هست آشکار بکن. کمکمون بکن تا اردوگاه رو پاک بکنیم و چیزهای حرام رو از اون دور بکنیم. ما رو افرادی مؤثر در پادشاهی خودت بکن خداوند. خداوند، من به تو قول میدم که وفادار باشم. قول میدم که در مواقعی که راه های تو و شرایط خودم رو نمی فهمم، همچنان وفادار بمونم و از حرمت تو دفاع بکنم، چون میدونم که تو راستگو هستی.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.